أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد تعریف معدن تا اینجا کلمات اهل لغت و کلمات فقها را مورد بررسی قرار دادیم. اجمالا معلوم شد معنای معدن بنابر اون چه که اهل لغت گفتند علیکم السلام و طبق نظر فقها ها یک معنای عامی است که تنها بعضی از خصوصیات در اون معتبره، از جمله این که از زمین و در زمین خلق شده باشد، ریشش و اصلش زمین باشه، و دوم این که دارای ارزش و قیمت و منفعت باشه و در یه مکانی مرکزیت داشته باشه. اینها اون اصولی است که برای صدق معدن لازمه. سایر خصوصیات از جمله جوهر بودن، جامد بودن، منتبع بودن، متکون من الارض بودن، اینها خصوصیتی نداره، معتبر نیست. اما روایات و نصوصی که در باب وارد شده هم باید مورد بررسی و ملاحظه قرار بگیره. خوب عنایت بفرمایید. غرض از ذکر روایات در این مقام فقط بررسی مفهوم و معنای معدن در روایاته. ما فعلا کاری به جهات دیگر که در روایات وارد شده، اصل وجوبش، وجوب خمس، نصابش، کاری نداریم. فعلا میخواییم ببینیم اون چه که به عنوان معدن در روایات موضوع خمس قرار گرفته چیه. روایات از این جهت بر سه طائفه هستن. خوب دقت کنید، در یک طائفه عنوان معدن به همراه تفسیرش ذکر شده، در طائفه دوم صرفاً عنوان معدن به همراه بعضی از مصادیق موضوع برای وجوب خمس واقع شده و دیگه تفسیری ذکر نشده. طایفه سوم روایتی است که دلالت بر ثبوت خمس در بعضی از موارد میکنه، لکن معلل شده ثبوت خمس به این که این موارد معدن یا مثل معدن هستند. اما طائفه اولا یک روایت درش هست، صحیحه زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که من از امام پرسیدم که در معادن چه حکمی است، چه چیزی در معادن واجب است که باید پرداخت بشه. امام در جواب فرمودند هر آنچه که رکاز است درش خمس واجبه. رکاز از مرکزیت، رکزه یرکز، و ما قبلا هم گفتیم که معدن رو گفتن مرکز و کل شیئن. بعد در ادامه امام می فرماید و قال ما آلت تهو به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من هجارته مصفن الخمس. هر آنچه که به وسیله مالت در اون علاجی انجام بدی، کاری انجام بدی، پس هر چه که از سنگ ها شما، از سنگ هایی که خداوند اخراج کرده اونها را باقی بماند درش خمس هست. حالا در این مصفن احتمالاتی است که حالا ما کاری به او فعلا نداریم. تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 122 حدیث 347، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 492، ابواب ما یجب فیه الخمس باب 3 حدیث 4 347. خب عنایت بفرمایید، در این روایت سؤال از معدن شده که آیا چقدر از معدن رو باید بپردازیم. امام می فرماید خمسش را، منتها نه خمس آنچه که استخراج میشه، مصفای اون را. یعنی بعد از یک احتمال اینه، بعد از تصفیه و کسر معونه ها و هزینه های تصفیه و استخراج، اون چه که باقی میماند یک پنجمش باید پرداخت بشه. خب حالا شاهد ما اینجا در این سؤالی است که سائل از معدن کرده و امام در جواب فرموده کل ما کان رکازن ففیه الخمس. در این عبارت سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم امام علیه السلام در پاسخ راوی در واقع داره یک ضابطه ای رو ارائه میدهد که این ضابطه شامل معدن هم میشه، لکن اختصاص به معدن نداره. سوال کرده، راوی سوال کرده در معدن چقدر باید بدیم؟ امام فرموده هر چیزی که درش رکازه یعنی هر چیزی که از یک مرکز اصلی به دست میاد خمسش باید داده بشه. خب این ضابطه چه بسا بگیم اختصاص به معدن نداره، هر چیزی که از یک مرکزی استخراج می شود این شامل معدن میشه، بلکه شامل کنوز هم می شود، یعنی اون مرکزی که گنج درش نهفته است یه معنای عام می داشته باشه. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم این جواب ناظر به خصوص معدنه. دو قرینه هم بر این مسئله و بر این ادعا میشه ذکر کرد. خوب دقت کنید، یک قرینه این است که خب راوی سوال از معدن کرده، قاعدتا جواب سوال هم باید مطابق با سوال باشه. حالا این قرینه شاید خیلی قرینه قویگی نباشه، اما قرینه محکمتر و شاهد قویتر جمله ایست که امام علیه السلام در ذیل این روایت فرموده: ما آلجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارتهی. خب این جمله با معدن مناسب تره تا با کنوز. چرا؟ چون امام می فرماید هرچه که تو برای استخراجش مال صرف کنی، هرچه که من الحجاره استخراج بشه مصفن خمس داره. خب این با معدن مطابق و منطبقه. برای کنوز شاید استخراجش به این نحوه صرف مال نیازمند نباشه، یا اگر هم باشه دیگه من حجارتهی نسبت به او معنا نداره. گنجهای مدفون در زمین که از نسلهای گذشته باقی مونده اینا دیگه عرض به حضور شما معنا نداره در موردش بگیم اخرج الله سبحانه منه من حجارته. پس ذیل روایت با اینکه جمله ما کان رکازن ففیه الخمس بر من معدن منطبق باشه سازگارتره، لذا به این دو قرینه بگیم اینجا جواب امام علیه السلام در واقع ناظر به خصوص معدنه و داره خصوصیت معدن رو میگه. احتمال سوم این که بگیم اساساً روایت یعنی جواب امام علیه السلام ناظر به معدن نیست، کل ما کان رکازن این در حقیقت در مورد کنوز است، گنجهای مدفون در زمین، هر چیزی که یه مرکزی داشته باشه، هر گنجی که در یک جایی جمع شده باشد عرض به حضور شما خمسش باید داده بشه. احسن، حالا این یک اشکالی است که به این احتمال هست. قرینه ای هم که بر این احتمال میتوان ذکر کرد این است که رکاز عند اهل الحجاز عبارت است از کنوز و گنجهای مخفی و مدفون، کما اینکه ابن اسیر به این معنا اشاره کرده بنابر نقل مرحوم صاحب جواهر. خب طبق این احتمال اساساً پاسخ امام ربطی به معدن نداره. این احتمال قطعاً باطله، همطور که اشاره کردن اگر ما این احتمال رو بپذیریم یعنی در واقع پذیرفتیم امام جواب به یه چیزی دادن که اصلاً مورد سؤال راوی نبوده. این خیلی غیر متعارفه که سؤال اونم از امام در مورد چیزی باشد لکن جواب به یک شیء دیگر. این با اصل تطابق اصل عقلایی در محاورات که عبارت از تطابق جواب و سؤال است سازگار نیست. بله گاهی از اوقات ممکنه بنا به شرایط و دلایلی یک کسی جواب را عمدن به غیر اونچه که سائل سوال کرده بده، مثلا تقیه است، میخواد از جواب دادن تفره بره، میخواد فرار کنه، سوال یه چیزی میکنه، سوال از یه چیزی است اما جواب را عمدن به نحوه دیگری میده. خب اون برای یک جهت عارضیه، مثلا در شرایط تقیه خب اقتضا میکنه که جواب مطابق سوال نباشه، اما لولا این جهات عارضی خب یک اصل حاکم در محاورات این است که پاسخ مطابق با سوال باشه. بنابراین احتمال سوم به نظر میرسه رأساً منتفی است. خب دو احتمال باقی میمونه. حالا شاهد ما چیه؟ بالاخره طبق یک احتمال جواب امام ناظر به خصوص معدنه که اینم قرائنی داره. طبق یک احتمال جواب امام حداقل معدن رو هم شامل میشه، یعنی یه معنای عام میداره که معدن رو در بر میگیره. هر کدام از این دو احتمال که باشه در واقع دلالت بر عمومیت معنای معدن میکنه. وقتی امام میفرماید کل ما کان رکازن، هر چیزی که یه مرکز اصلی داشته باشه، مثل اونچه که بعضی از اهل لغت گفتن اگر خاطرتون باشه العین معدن را اینجوری معنا کرده بود، مرکز و کل شیئن و منبت و مبتدعه و اصله. خب امام علیه السلام هم داره میفرماید هر چیزی که این خصوصیت داشته باشه، خمسش واجب. درسته احتمال دوم یعنی اون معنای عام، احتمال اول کدوم بود؟ اون احتمال اول یعنی معنای عام که هم شامل کنوز بشود هم شامل معادن ازهره، ولی در این حال بالاخره معلوم میشه معدن از دید روایات، از دید این روایت، از دید امام علیه السلام یه معنای خاص شرعی نداره. امام در واقع ارشاد کردن، تفسیر کردن معدن را به اون چه که اهل لغت و عرف برای معدن گفتن. یه معنای خاص شرعی از این روایت استفاده نمیشه. خب مرکزیت لکل شیئن، همون معنایی که بالاخره بعضی از اهل لغت تصریح به اون کردند مثل صاحب العین، در این روایت هم آمده. پس در این طائفه اولا معدن تفسیر شده به یه معنا و مفهوم عام، مرکزیتی که برای شیء وجود داره، و این دقیقا همان است که بعضی از اهل لغت گفتن. این نشون میده در به اصطلاح شرع یه معنای خاصی برای معدن غیر اونچه که اهل لغت گفتن نیست. سألتو، عبارت رو دوباره دقت کنید، سألتو عن المعادن ما فیها، امام میفرماد نه معدن، هر آنچه که رکاز باشد، یه تمرکزی داشته باشه، یه مرکزیتی داشته باشه، در زمین مجتمع باشه، همون معنای به اصطلاح اجمالی که در لغت ذکر شده ففیه الخمس. این طائفه اولا. طائفه ثانیه روایاتی است که عنوان معدن و بعضی از مصادیق معدن درش ذکر شده، لکن تفسیری برای معدن ارائه نشده. یکی دو روایت از این طائفه رو بخوانیم. یکی صحیحه حلبی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیه و عن المعادن کم فیها. قال ببخشید، عن الکنز کم فیه، قال الخمس، و عن المعادن کم فیها، قال الخمس، و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما کان من المعادن کم فیها، قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضه، تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 121 حدیث 346. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 492. ابواب ما یجب و فیه الخمس باب 3 حدیث 2. در این روایت 3 تا سوال مطرح شده.
حلبی میگوید از امام سوال کردم در کنز چه مقدار واجبه؟ امام فرمود 1/5. دوباره سوال میکنه و عن المعادن کم فیها، باز امام میفرماید 1/5. سوال سوم اینه و عن الرصاص و صفر و الحديد و ما کان من المعادن، از روی آهن، برنج یا عرض به حضور شما روی اینا و اون چه که من المعادن است، تو بعضی نسخه هم داره و ما کان بل معادن و اون چه که به معادن است، کم فیها. اینجا امام در جواب دیگه نفرموده الخمس، فرموده یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه، هر آنچه که از معادن طلا و نقره اخذ میشه از این معادن هم اخذ میشه. خب ببینید اینجا معدن ذکر شده، عنوان معدن آمده، بعضی از مصادیق معدن هم اینجا بیان شده، رصاص، صفر، حدید، چون در ادامه داره و ما کان من المعادن و سایر چیزهایی که از معادنه، حداقل 3 مثال و مورد و مصداق برای معادن ذکر شد. چی؟ حالا اینا عرض میکنم که وجه تکرار سوال چیه. جای این هست که خب چرا اینجا سوال تکرار شده، اینو الان عرض میکنم. حالا عمد بحث ما در اینه که تو این روایت ببینید معدن ذکر شده و بعضی از مصادیقش تفسیر خاصی براش بیان نشد. سوالی که پرسیدن و جای به اصطلاح این سوال هست این است که خب چرا سوال تکرار شده؟ در سوال دوم راوی پرسید و عن المعادن، امام فرمود الخمس. دوباره از بعضی از مصادیق پرسید و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما کان من المعادن کم فیها. خب این سوال که قبلا از معادن شده بود چرا دوباره سوال از معادن و بعضی از مصادیق معادن شد؟ یعنی یه تعدادی از مصادیق ذکر شد، اینها رصاص و امثال آن و آنچه که از معادن است، آنچه که به عنوان توجیه برای تکرار سوال و در واقع طلب یک توضیحی از امام میتوان گفت اینه. ببینید لعل در ذهن سائل یه توهمی بوده، سائل گمان میکرده بین معادن ذهب و فضه و غیر اون فرق وجود داره، برای این سوال میکنه. اول از معادن پرسید به نحو کلی، بعد میپرسه که خب آهن و مس و نمیدونم روی و حدید و اینها هم چقدر درشه؟ امام فرمود این اون چه که از معدن طلا و نقره اخذ میشه. خب نوع جواب امام نشون میده که امام متوجه شدن در ذهن سوال کننده این است که کأنه بین معدن ذهب و فضه و معدن و سایر معادن فرق. لذا امام جواب دادن که هرچه که از معادن طلا و نقره اخذ میشه از این معادن هم اخذ میشود. ممکنه سوال کنید که خب چرا یه همچین توهمی در ذهن سوال کننده پیش آمده، به وجود آمده؟ چرا سوال کننده در ذهنش بوده که بین معدن طلا و نقره و سایر معادن فرقه؟ این با توجه به شرایط اون موقع و حکمی که در نزد عامه بوده معلوم میشه. عند العامه خمس اختصاص به معدن طلا و نقره داشته، یعنی این توهم ناشی شده از یک امر رایج در اون دوران و اون این که عامه خمس را فقط در معدن طلا و نقره واجب می دونستن، در سایر معادن خمس را ثابت نمی دونستن. بر همین اساس سائل میگه یعنی روی و مس و آهن و معادنی از این قبیل چقدر باید بده؟ امام میگه فرقی با طلا و نقره نداره، همون مقداری که از معدن طلا و نقره باید پرداخت بشه از این معادن هم باید پرداخت بشه. این علت عرض به حضور شما تکرار این سوال. خب حالا این اشکال، این به اصطلاح ابهام که حل شد، معنای روایت معلوم، امام تفسیری ارائه ندادن. سوال سائل از معدن و بعضی از مصادیق که نه معنای معدن و مصادیق معدن اندل عرف معلوم بوده، منتها سؤال از حکمش شده، امام خمس را درش واجب کرد. یه روایت دیگه هم هست نظیر این که صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال علیه، قال محمد ابن مسلم میگه سألته ان معادن الذهب والفضه والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا. اینم در کافی جلد یک صفحه 544 حدیث 8، تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 121 حدیث 345، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 491، ابواب ما یجب فیه الخمس باب 3 حدیث 1. معنای این روایت هم معلومه که محمد ابن مسلم بر طبق این روایت، محمد ابن مسلم از معدن طلا و نقره و مس و روی و آهن سوال میکنه، امام هم میفرماید علیه الخمس جمیعا، بر همه اینا خمس واجبه. خب ببینید در این روایت هم همه معادن کنار هم گذاشته شده، اینجا مصادیق ذکر شده، طلا و نقره و امثال اینها، امام هم فرموده خمس واجبه. حالا درسته این مصادیقی که در این روایت و در روایت قبلی ذکر شده، این درش نفت و کبریت و عرض به حضور شما مایعات نیست، اما نمیتونیم از ذکر این مصادیق به تنهایی استفاده کنیم. اینجا پس معدن یعنی فقط جوامد؟ نه، اینا مصداقه. مهم اینه که کنه در نظر امام نیازی به بیان این امور نبوده، در ذهن سائل هم مسئله روشن بوده، یه امر عرفی بوده که فقط سؤال از حکمش شده. اینم طائفه ثانیه. طائفه ثالثه، روایاتی است که حالا یک روایته که دلالت میکنه بر ثبوت خمس در بعضی موارد، لکن علت ثبوت خمس را این قرار داده که اینا من المعادن یا مثل معدن، از معادن یا مثل معدن. اینم یه صحیحه است از محمد ابن مسلم، منتها عنایت بفرمایید این صحیحه چند نقل داره، دو سه نقل داره که این نقل ها با هم متفاوتن، لذا بر اساس هر نقلی یه معنا و تفسیر برای این صحیحه و این روایت میشه ذکر کرد. یکی طریق صدوق، شیخ صدوق، این روایت که میخوایم بخونیم از طریق صدوق نقل شده، یکی هم از طریق شیخ، که اینا با هم در یک فقره ای از فقرات روایت متفاوتن. وقت این مسئله و این بحث پیش آمده که خب این تفاوت در نقل اولا به کدام نقل میشه اعتماد کرد، کدام نقل سندش درسته، کدام طریق دارای سند معتبره، این یک بحثی است که در این روایت باید داشته باشیم. دوم این که خب تفاوت اینها از حیث معنا چیه؟ طبق یک احتمال، یعنی یک نقل، این شاهد برای بحث ما هست، یعنی یک معنای عامی برای معدن میشه از روایت استفاده کرد، اما طبق بعضی نقل ها، طبق نقل صدوق، اون وقت اینجا بحث واقع شده که دیگه اون معنای عام استفاده نمیشه و بعضی از مواردی که ما تا به حال اونها را جزء معادن حساب کردیم از دایره معدن چی؟ خارج میشه. حالا این روایت رو دیگه چون ما قول دادیم 8:55 تمام کنیم، از حضور شما فردا انشالله این روایت رو میخونیم و بعد مهم جمع‌بندی است که انشالله بعد از بررسی این روایت خواهیم داشت از مجموع کلمات لغویین و فقها و روایات که بالاخره یه ضابطه ای برای معدن به دست بیاریم
و نتیجه بگیریم که معدن اصلا دارای اصطلاح شرعی نیست، برخلاف بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی که بعضی از مصادیق معدن را تعبد شرعی می دانند، یه اینا معدن نیست عرفن، اما شرعن به عنوان معدن معرفی شده. اون وقت معلوم میشه این جمله امام که امام رحمت الله علیه در تحریر مطلقا فرموده والمرجع فیه العرف. اون مرحوم آقای خویی تصریح میکنه که یا با به طریق عرف یا به تعبد شرعی ما معدن رو باید بشناسیم. انشاءالله فردا دیگه وقت نتیجه گیری و جنبندی و بحث مهم نیست، انشاءالله برسیم تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین.